ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در حملات روز چهارشنبه اسرائیل 76 تن در غزه کشته شدند. یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود، آزاد شد. و آمریکا با فروش 5000 موشک هوا به زمین به عراق موافقت کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، حملات روز چهارشنبه اسرائیل در غزه دست کم 76 کشته بر جای گذاشته است. از این شمار 16 تن در یک مدرسه سازمان ملل که به عنوان پناهگاه از آن استفاده می‌شد جان باختند. در شهر خان یونس 9 عضو یک خانواده و در حمله دیگری در حومه شهر تفاح 7 عضو یک خانواده از جمله 4 کودک و 1 زن کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در 23 روزی که از حملات اسرائیل می‌گذرد به 1306 تن رسیده و بیش از 7200 تن زخمی شدند. به گزارش دفتر هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل متحد، 240,000 نفر در داخل غزه جابجا شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز میگوید از این شمار حدود 200,000 تن در 85 پناهگاه تحت اداره سازمان ملل جای داده شدند. در همین حال اسرائیل از ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 4 ساعت آتش بس انسان دوستانه در برخی از مناطق غزه اعلام کرده و ساکنان این مناطق خواسته است به مناطق تخلیه شده باز نگردند. یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود، آزاد شد. یکی از نزدیکان این شخص روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرد و گفت او شوهر یکی از 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده است و نخواسته است هویتش اعلام شود. فرد آزاد شده گفته است که برخورد با او مؤدبانه بوده است. هفته گذشته اعلام شد که جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران و همسر او یگانه صالحی، خبرنگار یک روزنامه اماراتی و 2 خبرنگار عکاس بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا با درخواست عراق برای خرید 5000 موشک هوا به زمین هلفایر به ارزش 700 میلیون دلار موافقت کرده و قطعات، آموزش و تدارکات این موشک‌ها نیز بخشی از این قرارداد است. موشک هلفایر قابل شلیک از هلیکوپتر است و می‌تواند هدف‌هایی چون تانک و خودروهای زرهی را منهدم کند. به گزارش رویترز آمریکا قبلا نیز محموله‌های کوچکتری از این موشک‌ها را به عراق تحویل داده بود. همزمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب، بحث بر سر وضعیت حقوق بشر در ایران هم مطرح شده است. در اواخر تیر ماه 2 سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک و مارکو روبیو طرح قانون مسئولیت‌پذیری و در قبال نقض حقوق بشر در ایران را به سنای آمریکا ارائه کردند. در معرفی این طرح آمده که هدف از آن شدت عمل علیه ناقضان حقوق بشر در ایران است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، با اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتگو کرده و نخست پرسیده که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه باید کرد. اد رویس:
Well, the administration is handling the 5+1 negotiations. So what I am doing is reminding the administration to remember that.
اد رویس از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست کمیته امور خارجی این مجلس را بر عهده دارد، میگوید در حالی که دولت گفتگوهای 5+1 با ایران را مدیریت میکند، من به عنوان عضوی از نهاد قانونگذاری آمریکا این نکته را به دولت اوباما یادآوری میکنم که آنچه باید به عنوان بخشی از یک فرایند گسترده مورد تمرکز قرار گیرد، چگونگی ترویج حقوق بشر در ایران است.
Frankly, if we had a government in Iran which respected the rights of its own people and were focused upon bettering its own population, we wouldn't be worried about that regime proliferating.
آقای رویس میگوید اگر در ایران حکومتی بر سر کار بود که حقوق مردمان خود را محترم می‌شمرد و بر بهبود زندگی آنان تاکید داشت، هرگز از جانب چنین رژیمی نگران نمی شدیم که بخواهد به گسترش سلاح هسته‌ای در جهان بپردازد. در چنان شرایطی با دولتی سر و کار می داشتیم که بر اصول رعایت حال مردمان خود و مراقبت از آنان تمرکز دارد. ولی ما اکنون در برابر شرایطی قرار گرفته ایم که دولتی در ایران تمرکزش به طور گسترده‌ای بر دکترین و دیدگاه رادیکال استوار است و این به سود مردم ایران نیست. از این رو من بر این باورم که ما باید به بحث درباره حقوق بشر در ایران بپردازیم و بیشترین تلاشمان را برای بسیج جامعه جهانی به کار گیریم تا از این راه اطمینان یابیم که در آن کشور آزادی مذهب مستقر شود و اعدام ها پایان بگیرند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه این گفتگو اضافه کرد که سال گذشته 750 اعدام در ایران انجام شد که واقعا اسف انگیز و رقت آور است، به ویژه آنکه بیشتر این اعدام ها انگیزه های حقوق بشری داشتند و یا برای آزادی مذهبی بوده است. در گفتگو با رادیو فردا آقای ادرویس که چندی قبل پیشنهادش در زمینه اصلاح ساختاری آژانس سخن پراکنی این کشور به اتفاق آرا در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شد، اظهار امیدواری کرد که به زودی این لایحه پس از تصویب کمیته روابط خارجی سنا در صحن این مجلس نیز به تصویب برسد. آقای رویس با اشاره به این که پیشنهاد مشترک او و الیوت انگل نماینده دموکرات نیویورک به اتفاق آرا در مجلس نمایندگان تصویب شده اظهار داشت که همکاران ما در سنا نیز توجه و علاقه مشابهی به این امر دارند و تردیدی نیست که سرانجام ما یک شکل و آرایش جدیدی در ساختار این نهاد خواهیم داشت و سازمانی به وجود خواهد آمد که با اشتیاق به مانند دوران گذشته در اروپا در کشورهایی مانند جمهوری چک، لهستان و سایر ممالک اروپای خاوری به آموزش کثرت‌گرایی سیاسی، بردباری، مدارا و آزادی پرداخت.
گفتگویی بود با اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با همکارم نادر صدیقی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. اما ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره وجود تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران فاقد اعتبار دانست. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز چهارشنبه گزارش وزارت خارجه آمریکا را در مورد آزادی‌های دینی در جهان و از جمله ایران فاقد اعتبار دانست و آن را ابزاری به منظور اعمال فشار به سایر کشورها توصیف کرد. با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار، سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه احضار می شود تا به اتهامات وارده پاسخ دهد. اتهامات او شامل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در پی شکایت جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، خبرگزاری‌های ایران به نقل از وکیل مدافع این کارگران خبر از رسیدگی به این شکایت در روزهای بعد از ماه رمضان می‌دهند. مصطفی ترک همدانی وکیل این کارگران اعلام کرده است که از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در روزهای آینده سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت به منظور پاسخگویی به اتهاماتش به این شعبه احضار شده است. در همین باره منصور اوسانلو از فعالان کارگری و رئیس پیشین اتحادیه کارگران شرکت واحد میگوید:
بعد از این بحث تق و تفحصی که چند ماه پیش در مجلس شد و ارقامی طی سالهای گذشته از صندوق تامین اجتماعی و خیانت در امانت و غارت این صندوق به دست اومد، یک رقمی نزدیک به 200,000 میلیارد تومان خیانتی است که در صندوق تامین اجتماعی شده و دخل و تصرفی که در اموال کارگران در این صندوق شده و این سرقت به اشکال مختلف صورت گرفته که به عنوان هدایا و اینها بخشش است و واگذاری سهام بسیار زیادی از کارخانه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به افراد نزدیک به حکومت که پاداش اینها رو در اصل گرفتن از ایشون و ایشون هم به عنوان نماینده بخشی از حکومت اینها رو داده. از جمله مثلا بحثی بود در با واگذاری ده‌ها کارخانه و شرکت تحت پوشش مالکیت تامین اجتماعی با آقای بابک زنجانی که پرونده پرسر و صدایی رو برپا کرد. مجموعه این تصرفات و این اختلاس هایی که در سازمان تامین اجتماعی به وجود اومد باعث شد که یک موجی از شکایت ها از سوی کارگران صورت بپذیره که یک قسمت از اون شکایت ها رو کارگرانی که در چابهار بودن انجام دادن.
با افشای اسنادی درباره فساد مالی سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم در حوادث کهریزک که از سوی محمود احمدی نژاد بلافاصله به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود، مجلس ایران یک شورای تحقیق و تفحص درباره اختلاس و فسادهای وی در این سازمان تشکیل داد. بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس به قوه قضاییه، پرونده‌ای در این زمینه مفتوح شد. بعد از آن جمعی از کارگران هم به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از سعید مرتضوی شکایت کردند. منصور حسانلو درباره اینکه آیا پرونده‌های حوزه کارگری پیش از این تا چه حد در ایران به نتیجه رسیدند میگوید:
متاسفانه ما ندیدیم تا به حال در این سطح وسیع و بالا ما آرای رو گرفته باشیم به نفع کارگرا. فقط در قضیه سندیکای شرکت واحد با حضور و پیگیری وکلای بسیار برجسته مثل عبدالفتاح سلطانی، آقای نیکبخت، در اوایل خانم شیرین عبادی، آقای محمد شریف، آقای سیفزاده و میتونم بگم به جرأت بخش زیادی از کانون مدافعان حقوق بشر خانم پراکندم بود در کنار این دوستان، ما تونستیم آرای رو به نفع کارگران اخراجی شرکت واحد از دیوان عدالت اداری بگیریم که همه اونها برگشتن به سر کار به جز من و آقای ابراهیم مددی. به جز این مورد خیلی کم و به دولت شاید فردی آرای رو ما داشتیم به نفع کارگرا در مراکز قضایی.
گفته می شود پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شکایت کارگران از سعید مرتضوی با هم بررسی خواهند شد. با این حال هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای احضار او به دادگاه اعلام نشده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو می شنیدیم. اما همچنان بحث پیرامون تفکیک جنسیتی در ایران میانه مقام‌های مسئول در سازمان‌های دولتی در جریان است. در این باره و به تازگی یکی از مقام‌های رسمی در دیوان عدالت اداری نیز از اجرای این طرح در برخی از دفاتر این دیوان خبر داده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
تفکیک جنسیتی یا آنچه که از سوی برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران سالمسازی فضای کار عنوان می‌شود، این بار مورد توجه مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. علی اکبر بختیاری نیز همچون دیگر موافقان اجرای چنین طرحی انگشت خود را بر روی افزایش بهره‌وری گذاشته و به خبرگزاری فارس گفته است که در این بحث تفکیک یا تبعیض نمی‌بیند، بلکه این اقدام به گفته او تنظیم امور کارکنان جهت حفظ کرامت آنهاست که موجب می شود شرایط مناسبی برای خانوم ها ایجاد شود. در همین رابطه مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از اقدام‌های صورت گرفته در دیوان گفته است. اقداماتی که تقسیم بندی دفاتر شعب دیوان عدالت اداری تا واگذاری مدیریت تعدادی از دفاتر به خانم‌ها در بخش‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که ششم مرداد ماه روزنامه شهروند نامه محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل را خطاب به شهرداری و شورای شهر منتشر کرده. نامه‌ای که تاریخ 14 تیر ماه را بر خود دارد و در آن آشکارا اقدام شهرداری تهران در جداسازی محل استقرار زنان و مردان مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی کار خوانده شده بود. محمد باقر قالیباف 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه ای از مدیران خود خواسته بود تا به گفته او حتی مقدور محل استقرار زنان و مردان را جدا از یکدیگر طراحی کنند. البته یک روز پس از انتشار این نامه در روزنامه شهروند، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی که در خبرگزاری کار ایران ایلنا منعکس شد، هدف از نامه قبلی را صرفاً الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل دانست و نوشت این نامه نفیان و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است. در حدود 200 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم از این اقدام شهرداری تهران حمایت کردند. پس از آن مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز به صف موافقان پیوست و این مسئله را همخوان با ارزش‌ها خواند. موافقان اجرای طرح جداسازی زنان و مردان همچون علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اجرای این طرح را به عهده حاکمیت می‌دانند تا به گفته آنها آموزه‌های دینی به همراه امنیت شغلی و رفاه نسبی در جامعه برقرار شود.
گزارش محمد زرقامی بود. و خبر آخر این که روسیه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه آن کشور برقرار شده محکوم کرد و آن را بی‌فایده دانست. این تحریم‌ها که روز سه‌شنبه از دیروز برقرار شد، زمینه‌های مختلف مالی، تسلیحاتی و انرژی را در بر می‌گیرد. ولادیمیر شیزوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفت که این تحریم‌ها تأثیری در حل بحران اوکراین ندارد و بی‌فایده است. بانک مرکزی روسیه نیز اعلام کرد برای حمایت از بانک‌های تحریم شده تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد. بانک وی تی بی، دومین بانک بزرگ روسیه که مشمول این تحریم‌ها شده، تحریم‌ها را دارای انگیزه‌های سیاسی و غیر عادلانه خوانده است و گفته است که از بازارهای مالی جهان خارج و از حوزه های اروپا و آمریکا وام خواهد گرفت. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.